در 16 ماه حمل وعده ما و شما باشه و روی این موضوع که سرگرمی هست بحث خواهیم کرد. تشکر از شما، منتظر نظریات و پیشنهادات خوب شما هم هستیم.
تشکر میکنیم از آقای موحد و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که شما دوستان عزیز با پیامک هایتان و با صدای گرمتان اید تا برنامه زنده را همراهی کنید.
دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ایار جوان، خوش پیر شوی ایار جوان. من نغمه سرای دل عاشق سران. دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیش شوی ای یار جوان، خوش پیش شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسران. سال گذرت سال دگر باز آید، دو سال دگر عمر جوان می گذرد، دو سال دگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ما ششتا و کاروان ز پل می گذرد. این سال گذرت سال دگر باز آید، دو سال دگر عمر جوان می گذرد، دو سال دگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان. من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
بیگانه غریب، ملک بیگانه غریب، بیمارم و بی‌کسم
نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق.
خب دوستان عزیز، با شروع سال جدید برنامه‌های جدیدی هم با پخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری اضافه شده. در فرصت پیش رو این برنامه را به صورت مختصر خدمتان معرفی میکنیم و انشالله در برنامه های آینده به صورت کامل با تهیه کننده های این برنامه ها صحبت خواهیم داشت. یکی از برنامه های جدید در پخش نیمروزی رادیو دری برنامه تاریخ افغانستان قلب آسیاست. شما دوستان عزیز در روزهای یک شنبه و سه شنبه با مدت 10 دقیقه در ساعت 3:30 به وقت ایران و 4:30 به وقت افغانستان میتونین این برنامه را شنونده باشید. برنامه گوهر ماندگار هم یکی دیگر از برنامه‌های جدید در پخش رادیو دری است. شما در روزهای پنج شنبه با مدت 10 دقیقه در ساعت 3:30 به وقت ایران و 4:30 به وقت افغانستان میتونین شنونده این برنامه باشید. در ابتدای پخش نیمروزی یعنی در ساعت 2:55 به وقت ایران و 1:55 به وقت افغانستان شما میتونین هر روز بجز جمعه ها شنونده برنامه درست بنویسیم و بخوانیم باشید. و اما روی موج جوانی از تاریخ 16 حمل ساعت 4:45 به وقت ایران، 5:45 به وقت افغانستان با مدت 75 دقیقه تقدیمتان میشه. روزهای جمعه برنامه سفیران روح الله را خواهید شنید که در ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان میشه. همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز شما و رادیو رسیدیم. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواست داریم. موفق باشید و صحتمند. تا سلامی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
بهار با درخت خشکیده چیزی می سازد که من با کلمه ها از گفتنش عاجز هستم. این شعر زیبا و کوتاه از جناب سید رضا دمانکش بود که تقدیمتان شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. ما را با ادامه برنامه ها و نشرات رادیو دری همراهی بفرمایید. سفیران روح الله عنوان برنامه بعدی است که دعوت میکنم در این لحظه ای برنامه را بشنوید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. از این هفته یک برنامه جدید را آغاز میکنیم و امیدواریم که در طول این برنامه ها بتونیم که رضایت خاطر شما عزیزان شنونده را جلب بکنیم. برنامه ای داریم با نام سفیران روح الله که این برنامه اولین برنامه است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و بناست که از این به بعد هر هفته در همین ساعت به مدت 20 دقیقه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و برنامه سفیران روح الله را تقدیمتان بکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونید که سوالایتون، پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه حتما مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. انشالله آرشیو برنامه سفیران روح الله را هم در این سایت ایجاد می‌کنیم و برنامه سفیران روح الله را می‌تونید از طریق این سایت مجدداً بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. اما برنامه سفیران روح الله به چه موضوعی می‌پردازد؟ برای اینکه من خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که موضوع برنامه ما چی هست و چرا اسم برنامه سفیران روح الله هست، باید برگردم به سالها قبل و مقدمه ای را خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. شما میدانید که انقلاب اسلامی ایران از سالها قبل و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد و شاید از سال 42 هجری خورشیدی بود که این مبارزات اوج گرفت و در نهایت هم در سال 1357 هجری خورشیدی در 22 دلو یا 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی مردم ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و پیروزی رسید. خب در همون ایام در داخل افغانستان هم مبارزاتی وجود داشت بر علیه رژیم حاکم و تقریبا میشه گفت که در اون سالها مردم افغانستان هم در حال مبارزه بودند. خب هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی که در داخل ایران ما اوج مبارزات مردم را بر علیه رژیم ستمشاهی داریم، در داخل افغانستان کودتای اتفاق افتاد. معروف شد به کودتای هفت ثور. این کودتا بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان انجام شد و ما عملاً بعد از این کودتا که بر علیه محمد داوود خان انجام شد، تسلط مارکسیست ها را بر افغانستان داشتیم. کسایی که وابسته به شوروی سابق بودند و ایده ها و افکارشان را از حکومت حاکم بر شوروی سابق می گرفتند. تا
طبیعی بود که تسلط مارکسیست ها بر مردم مسلمان افغانستان قابل تحمل نیست. از جای جای افغانستان صدای اعتراض بلند شد، مبارزات مسلحانه بر علیه رژیم حاکم، بر علیه حزب حاکم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، بر علیه مارکسیست ها به صورت کلی. ما عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده، خب این مبارزه شروع شد. شما دوستان هم خیلی خوب میدانید، اونایی که قدیمی تر هستن خیلی از این موضوعات آگاهی دارن و تسلط کاملی بر موضوعات دارن. مبارزات مردم افغانستان بر علیه کمونیست ها با دست خالی عملا انجام شد و مردم مسلمان و مبارز افغانستان در نقاط مختلف سعی کردند که از دین خودشان دفاع بکنن، از اعتقادات خودشان دفاع بکنن، از ناموس خودشان دفاع بکنند. از این طرف در همون ایام، یعنی چند ماه بعد از کودتای هفته ثور که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و ما تسلط مارکسیست ها را داشتیم، در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 انقلاب اسلامی مردم ایران و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه پیروز شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع از مردم افغانستان، در دفاع از مردم مظلوم و مسلمان افغانستان بر علیه مارکسیست ها بسیار جدی و مصمم بودند و در سخنرانی های مختلف، در بیانیه های مختلف، در پیام های مختلف، در دیدارهای مختلف و حتی پیام هایی که برای حکومت وقت شوروی فرستادن تأکید داشتن بر دفاع از مردم مسلمان افغانستان بر علیه مارکسیست هایی که سلطه پیدا کرده بودند بر مردم افغانستان و بر مقدرات مردم افغانستان. متاسفانه در ششم جدی سال 1358 ارتش سرخ شوروی، سپاه چهلم ارتش سرخ شوروی به فرمان برژنف و بهانه حمایت از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بهانه حمایت از مارکسیست ها به افغانستان حمله کرد و افغانستان را اشغال کرد. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی مبارزات مردم افغانستان هم شدت گرفت. از او طرف یک قدرت حاکم، قدرت شرقی حاکم که خیلی هم قدرتمند هست در او دوره وارد افغانستان شده، تجهیزات زیادی را وارد افغانستان کرده و از این طرف مردم مظلوم افغانستان با دست‌های خالی، با سلاح‌های بسیار ابتدایی که در اختیار داشتن دارن با ارتش شوروی می جنگند. خب طبیعی است که جوانان غیور و انقلابی ایران که تحت تعالیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبارزه با ظالم را یاد گرفتن، دفاع از مظلوم را یاد گرفتن، خب اینا با کمک برادران مجاهد افغانستانی خودشان شتافتند. در او دوره شاهد بودیم که ایرانی هایی وارد افغانستان شدند، آموزش دادند به مجاهدین افغانستانی، کمک کردند به مجاهدین افغانستانی در مبارزه با اشغالگران شوروی که افغانستان را اشغال کرده بودند و جان و مال و ناموس مردم افغانستان و به خصوص اعتقادات مردم افغانستان و دین مردم افغانستان و مذهب مردم افغانستان در امان نبود و مورد تجاوز قرار گرفته بود. ایرانی ها با عشقی که به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتند، با تعالیمی که از امام خمینی رحمت الله علیه دریافت کرده بودند، با اعتقادات فرامرزی که امام خمینی رحمت الله علیه داشتند و معتقد بودند که اسلام مرز نداره، با این اعتقادات وارد افغانستان شدند، در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان جنگیدند. چند ماهی از حمله ارتش متجاوز شوروی به افغانستان نگذشته بود و اشغال افغانستان که از او طرف ما شاهد جنگ دیگه‌ای بودیم. رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و ما عملاً آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله را از شهریور یا سنبله سال 1359 داریم. 31 سنبله یا 31 شهریور سال 1359 ارتش بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و یک جنگ با شدت خیلی بالا در این منطقه هم ایجاد شد. اتفاق جالبی را در او سالها شاهد هستیم. از یک طرف جوانان ایرانی را در داخل افغانستان داریم که بر علیه ارتش متجاوز شوروی دارن می جنگن، در حالی که در جنوب و غرب ایران یک جنگ دیگه هست. در کنار این مسئله ما تعداد بسیار زیادی از جوانان افغانستانی را داریم که اینا دارن بر علیه رژیم بعث عراق می جنگن در جبهه های ایران، در حالی که جنگ شدیدی را در داخل افغانستان داریم. چرا این اتفاق افتاده؟ همه اینها برمیگرده به احساس تکلیفی که آدم ها دارند، همه اینها برمیگرده به تبعیت از ولایت فقیه، تبعیت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عشقی که جوانان دو کشور در او مقطع نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتند و اطاعتی که از امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، فرمان پذیری که از حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، باعث می شد که هر کس در هر جایی که احساس تکلیف می کنه وارد جنگ شوه، وارد جبهه شوه و از اعتقادات خودش، از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه. حالا یا در جبهه افغانستان که ایرانی ها حضور دارن در کنار برادران و مجاهد خودشان، و یا در جبهه ایران که ما تعداد زیادی از افغانستانی ها را داریم که در جبهه ایران مشغول به جهاد هستند. خب تعدادی شهید شدند، تعدادی از ایرانی ها در داخل افغانستان شهید شدند و تعدادی از افغانستانی ها که تعدادشان خیلیه، صحبت از چند هزار نفر هست که اینا در جنگ تحمیلی در دفاع مقدس به شهادت رسیدن. ما در برنامه دیگه هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی در این حوزه خیلی کار کردن و جهاد بزرگی را در این حوزه انجام دادن و معرفی کردن شهدای افغانستانی دفاع مقدس را. خب شما اگر برنامه های رادیو دری را پیگیری میکنین میدانین که برنامه ای داریم به نام لاله های غریب. بیشتر از یک سال هست، شاید 1.5 سال هست که این برنامه روی آنتن رادیو دری هست. موضوع شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست. معرفی میکنیم شهدایی را که در دفاع مقدس به شهادت رسیدن، افغانستانی بودن، و خب سعی میکنیم که با معرفی اینها به شما عزیزان شنونده دین خود ما را، بخش کوچک از دین خود ما را نسبت به این شهدا ادا بکنیم. اما بحث شهدای ایرانی جهاد افغانستان هم بحث دیگه است که روی زمین مانده بود و باید پرداخته می شد. در کنار این که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را داریم معرفی می کنیم، خوب بود که شهدای ایرانی جهاد افغانستان هم معرفی شوند. این بود که برنامه جدیدی را طراحی کردیم و در این برنامه با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان خواهیم پرداخت. چرا سفیران روح الله؟ عرض کردم که همه این جوانان با عشق فراوانی که نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، با تعالیمی که از حضرت امام رحمت الله علیه دریافت کرده بودند، پای در راه مبارزه گذاشتند و خب تعدادی از اینا شهید شدند. بخششان مزارشان در داخل افغانستان هست، مثل شهید احمد رضا سعیدی که این شهید بزرگوار این روزها زیارتگاه هست در منطقه بهسود افغانستان، و خب عمده اینها، عمده شهدای ایرانی جهاد افغانستان، مزارشان در داخل ایران هست. در داخل افغانستان به شهادت رسیدن، منتقل شدن به ایران و در ایران به خاک سپرده شدند. در طی برنامه‌های سفیران روح الله که من اصلا نمیدونم چقدر ادامه خواهد داشت و تا کی این برنامه‌ها رو داریم، سعی می‌کنیم که شهدای ایرانی جهاد افغانستان را به شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. ما امیدوار هستم که این برنامه هایی که تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. امیدواریم که طی این برنامه ها به شما بگوییم که دو ملت ایران و افغانستان ملت هایی هستند که در طول تاریخ کنار هم دیگه بودن، کنار هم دیگه زندگی کردن، همدلانه با خوبی کنار هم زندگی کردن و در سختی ها هم دست هم دیگه را گرفتن، در سختی ها هم کنار هم دیگه قرار گرفتند، غم شریک هم دیگه بودن، همدل هم دیگه بودن، خون شریک بودن و این خون شریکی در این دو جنگ خیلی خوب نشان داده شد، هم در جهاد مردم افغانستان بر علیه ارتش متجاوز شوروی و هم در جهاد مردم ایران بر علیه رژیم بعث عراق که با نام دفاع مقدس و جنگ تحمیلی میشناسیم. در این مقطع از تاریخ و در این دو جنگ این موضوع خیلی خوب اثبات شد که این دو ملت کنار هم هستند و خون شریک یک دیگر. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را در این برنامه ها همراهی بفرمایید، برنامه ها را بشنوید و اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید حتما با ما منتقل بکنید. سعی میکنیم که حتما از صحبت های شما، از نظرات شما، از انتقادات شما، از پیشنهادات شما حتما استفاده بکنیم که بتونیم برنامه های بهتری را تقدیمتون بکنیم. دیگه این که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی رو میشناسید یا از شهدای ایرانی جهاد افغانستان کسی رو میشناسید حتما با ما معرفی بکنید که ما بتونیم در ارتباط با این شهدای بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. با پایان اولین برنامه از سری برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده ما را همراهی بفرمایید در برنامه‌های آینده. این برنامه خب مقدمه‌ای بود بر این که چرا سفیران روح الله و چرا به این موضوع می‌پردازیم، موضوع برنامه چی هست و در برنامه‌های آینده در ارتباط با چه موضوعی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگه عرض میکنیم که سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه میتونید با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. با سایت ما هم اگر مراجعه بفرمایید مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونین پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با اولین برنامه سفیران روح الله. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم چشم فلق خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما، یادم از جانم پاک تو
جان باز می دهد آواز. جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلگون، خفت در خون خارشیدی تاریدی، ای شهید در دل
نوبت زاهد گذشت، دوره عاشق رسید، ماه مغارب برفت، مهر مشارق رسید. مغبچگان مژده باد عهد مغان تازه شد، رفت مجاز از میان، گاه حقایق رسید. ای شده مجنون عشق، شادی مستانه کن، راه مخالف بزن، بخت موافق رسید. پیر خرابات عشق عازم میخانه شد، گاه سما است و حال عاشق صادق رسید. خیلی خراباتیان سوی طرب رو کنید، دست بکوبید و دف ذوق دقایق رسید. باد بهاران وزید، فصل خزان درگذشت، کبک خرامان شود، کبک خرامان شود، فصل شقایق رسید. زمزمه نوش نوش می شنود نور بخش، دوره زاهد گذشت، نوبت عاشق رسید. شعری تقدیم شد، شعری که تقدیم شما دوستان عزیز شنونده شد از دکتر جواد نوربخش بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. کاوش عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستم که دوستان عزیز شنونده بتانن برنامه خودشان را بشنوند.
علم سلطان و علم قدرت من وجده و صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یاران صمیمی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. در این روز جمعه با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم، لطفاً ما را همراهی بفرمایید. مطالعه جدید: حتی یک شب بی‌خوابی سیستم ایمنی بدن را تغییر می‌دهد. دانشمندان در یک مطالعه جدید نشان دادند که حتی یک شب محرومیت از خواب می‌تواند تغییرات قابل توجهی در سیستم ایمنی بدن ایجاد کند و به طور بالقوه به بروز شرایطی مانند چاقی، بیماری شکر و بیماری‌های قلبی منجر شود. از تغییرات خلقی و مشکلات شناختی گرفته تا بیماری‌های مانند حملات قلبی یا سکته‌ها، خطرات کم‌خوابی مزمن شامل موارد زیادی می‌شود. شواهد زیادی وجود دارد که کمخوابی را به این مشکلات و سایر بیماری ها مرتبط می کند. اما شواهد کمتری وجود دارد که مکانیسم های خاص دخیل در این روند را توضیح دهد. اینکه بیخوابی دقیقاً چگونه می تواند به سلامت افراد آسیب وارد کند. برای این مطالعه جدید محققان مؤسسه شکر دسمان در کویت تلاش کردند تا تأثیر کمخوابی را بر روی سلولهای ایمنی در گردش مانند مونوسیت‌ها و ارتباط آن با التهاب سیستمی مورد بررسی قرار دهند. مونوسیت‌ها گلوبول‌های سفید بزرگی هستند که نقش مهمی در سیستم ایمنی ذاتی ایفا می‌کنند و اولین خط دفاعی بدن در برابر عوامل مهاجم هستند. سه زیرگروه از مونوسیت‌ها در انسان‌ها وجود دارد: کلاسیک، غیر کلاسیک و میانجی. مونوسیت‌های غیر کلاسیک به طور مداوم در جستجوی عوامل بیماریزا در رگ‌ها و بافت‌های خارج عروقی هستند و از نشانه‌های التهابی برای تنظیم پاسخ ایمنی بدن استفاده می‌کنند. در این تحقیق 276 فرد بالغ سالم از کویت با شاخص توده بدنی متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند که 237 نفر از آنها مطالعه را به پایان رساندند. محققان الگوهای خواب شرکت کنندگان را تحلیل کرده و سپس سطح زیر مجموعه های مختلف مونوسیت‌ها و نشانگرهای التهاب را در خون آنها بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که شرکت کنندگان دارای اضافه وزن کیفیت خواب پایین تری نسبت به افراد لاغرتر داشتند و همچنین سطح التهاب مزمن درجه پایین در آنها بالاتر بود. علاوه بر این تعداد مونوسیت های غیر کلاسیک در این افراد بیشتر بوده که با کیفیت خواب پایین تر و افزایش نشانگرهای التهابی مرتبط بود. در بخش دیگری از مطالعه 5 فرد سالم و لاغر با مدت 24 ساعت از خواب محروم شدند و نمونه های خون آنها در این دوره با نمونه های خون گرفته شده پس از چند روز خواب کافی مقایسه شد. محققان میگویند که حتی تنها 24 ساعت محرومیت از خواب مشخصات مونوسیت ها را در افراد لاغر به گونه ای تغییر داد که شبیه به افراد چاق شده و این شرایط می تواند التهاب مزمن را تشدید کند. پژوهش جدید: تتوی بزرگ احتمال ابتلا به سرطان لنفوم را 3 برابر می کند. با گفته محققان، افرادی که تتو دارند بیشتر در معرض خطر سرطان پوست و لنفوم هستند. تحقیقات آنها نشان داده است که جوهر تتو فقط در جایی که تزریق می شود باقی نمی ماند. ذرات جوهر می توانند به غدد لنفاوی بروند و در آنجا جمع شوند. محققان دانشگاه جنوب دانمارک به همراه دانشگاه هلسینکی فنلاند بررسی کردند که آیا تتو می تواند برای سلامتی مضر باشد یا خیر. آنها با مقایسه داده‌های سلامتی دوگانگی‌های دانمارکی دریافتند که افرادی که تتو داشتند در مقایسه با کسانی که بدون تتو بودند بیشتر به سرطان پوست و لنفوم مبتلا می‌شوند. پیشتر پژوهش محققان دانشگاه لند سویدن نیز با بررسی 11905 نفر نشان دادند که تتو می‌تواند ریسک ابتلا به سرطان سیستم لنفاوی یا لنفوم را افزایش دهد. غدد لنفاوی بخش مهمی از سیستم ایمنی هستند که با مبارزه با عفونت‌ها و حذف مواد مضر از بدن کمک می‌کنند. هنگامی که جوهر تتو به پوست نفوذ می‌کند، مقداری از آن جذب غدد لنفاوی می‌شود. محققان می‌گویند که جوهر تتو ممکن است باعث التهاب مزمن در غدد لنفاوی شود که در طول زمان می‌تواند منجر به رشد غیرطبیعی سلول و افزایش خطر ابتلا به سرطان گردد. در این مطالعه محققان از داده‌های 5900 دوگانگی دانمارکی استفاده کردند. محققان با تجزیه و تحلیل داشتن تتو و میزان تشخیص سرطان در این افراد با بروز بیشتر سرطان پوست و لنفوم در افرادی که تتو داشتند پی بردند. محققان از دوگانگی‌ها در پژوهش خود استفاده کردند چون معمولاً عوامل ژنتیکی و محیطی مشترکی دارند. محققان همچنین دریافتند که در بروز سرطان اندازه تتو نیز مهم است. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که ارتباط بین تتو و سرطان در افرادی که تتوهای بزرگی دارند، یعنی به اندازه یک کف دست، آشکارتر است. با عبارت دقیق تر، میزان سرطان لنفوم با خالکوبی بزرگ در مقایسه با افراد بدون خالکوبی تقریباً 3 برابر بیشتر است. در کل بررسی ارتباط بین داشتن تتو و ابتلا به سرطان بسیار چالش برانگیز است، زیرا بروز سرطان ممکن است سالها زمان ببرد. به عبارت دیگر، شاید فردی در جوانی تتو زده باشد اما سالها بعد به سرطان مبتلا شود و به همین دلیل اندازه‌گیری اثر مستقیم تتو با سرطان دشوار است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. دعوت میکنیم همچنان تا پایان برنامه در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
دانشمندان اولین تابلت مدفوع جهان را برای کمک به درمان سرطان پانکراس آزمایش می کنند. دانشمندان مشغول آزمایش اولین تابلت مدفوع جهان هستند تا ببینند تغییر باکتری های روده می تواند با مبارزه با سرطان پانکراس کمک کند یا خیر. این رویکرد نوآورانه شاید بتواند اثر بخشی شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس پیشرفته را بهبود ببخشد. دانشمندان مؤسسه تحقیقاتی لافسون لندن و مؤسسه تحقیقاتی مرکز علوم بهداشت لندن در حال آزمایش رویکرد جدیدی برای بهبود اثر بخشی شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پانکراس پیشرفته هستند. درمان سرطان لوزالمعده یا پانکراس بسیار دشوار است و نرخ بقای 5 ساله آن تقریباً 10% است. طبق گزارش انجمن سرطان آمریکا، سرطان پانکراس حدود 3% کل سرطان‌ها در ایالات متحده و حدود 8% کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان را تشکیل می‌دهد. تومورهای سرطانی محیط میکروبی خود را ایجاد می‌کنند که از باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها تشکیل شده است و می‌تواند با محافظت از آنها در برابر درمان‌های معمولی مانند شیمی درمانی کمک کند. تحقیقات پیشبالینی نشان داده است پیوند میکروبیوتای مدفوع با استفاده از کپسول‌های جدید توسعه یافته می‌تواند ترکیب میکروبی محیط تومور را تغییر دهد و آن را پذیرای شیمی درمانی کند. در این فرایند مدفوع از اهدا کنندگان سالم جمع‌آوری می‌شود و پس از بررسی آن در لابراتوار کپسول‌های بی‌مزه و بی‌بویی از آن ایجاد می‌شود. بیمارانی که در این پژوهش ثبت نام کردند این کپسول‌ها را با این امید می‌خورند که میکروبیوم روده خود را تقویت کنند. میکروبیوم روده مجموعی از میکروارگانیسم‌های بدن هستند که نقش مهمی در سلامت و عملکرد سیستم ایمنی دارند. محققان در این کارآزمایی بالینی می‌خواهند بررسی کنند چگونه باکتری‌های روده بیماران سرطانی با دریافت کپسول جدید تغییر می‌کند و چگونه این امر روی سیستم ایمنی آنها تأثیر می‌گذارد. محققان احتمال می‌دهند تغییر موفقیت‌آمیز میکروبیوم روده با پاسخ بهتر به شیمی درمانی سرطان پانکراس همراه باشد. پژوهش جدید میگوید دم کردن چای میتواند سرب و فلزات سمی را از آب حذف کند. تاکنون فواید زیادی برای مصرف چای کشف شده. اکنون نیز محققان فایده دیگری به این لیست اضافه کردند. پژوهش جدید نشان داده دم کردن چای می تواند به حذف فلزات سنگین سمی مانند سرب از آب آشامیدنی کمک کند. محققان دانشگاه نورث وسترن آمریکا در آزمایش‌های خود انواع مختلف چای مانند چای سبز، سیاه، اولونگ، سفید، بابونه و رویبوس را در آب‌های حاوی مقادیری سرب و سایر فلزات دم کردند. آنها دریافتند برگ‌های چای مانند فیلتر این فلزات سنگین مضر را از آب حذف می‌کنند. در جهان روزانه بیش از 5 میلیارد فنجان چای نوشیده می شود که این نوشیدنی را بعد از آب و پرمصرف‌ترین نوشیدنی کره زمین تبدیل می کند. دانشمندان مدت هاست تأثیرات چای سبز و سیاه بر سلامتی را بررسی کردند و دریافتند این دمنوش با کاهش خطر ابتلا به سرطان، سکته مغزی و مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی مرتبط است. اینکه چرا چای این فواید را دارد هنوز مشخص نیست. تحقیقات گذشته مزایای چای را با مواد شیمیایی آزاد شده از گیاهان مرتبط می‌دانست، اما محققان در پژوهش حاضر احتمال می‌دهند این مزایا احتمالاً به خود فرایند دم کردن نیز مربوط است. محققان با دم کردن چای به همان روشی که مصرف کنندگان انجام می‌دهند، توانایی چای‌ها را در خنسا کردن یون‌های فلزات سنگین در آب‌های با غلظت‌های مختلف آزمایش و میزان یون‌ها را با آب آشامیدنی بدون چای نیز مقایسه کردند. نتایج نشان داد یک فنجان چای معمولی می‌تواند تقریباً 15% سرب را از آب حذف کند. با گفته محققان کیسه‌های پنبه‌ای و نایلونی عملاً هیچ فلز سنگینی را از آب حذف نمی‌کند و توصیه می‌شود از کیسه‌های سلولوزی استفاده شود. پیش از این پژوهش دیگری نشان داده بود میلیاردها میکروپلاستیک از طریق چای‌های کیسه نایلونی وارد بدن ما می‌شود. از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه کاوش در کنار ما بودید. موفق باشید و صحتمند. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
خوشا بهار که پیغام آشتی با اوست، خوشا بهار که پیغام آشتی با اوست، نظر کنید که انگام آشتی با اوست. خوشا تلیعه نوروز خانگی یاران، خوشا تلیعه که فرجام آشتی با اوست. خوبان شنونده مجله ورزشی، عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده ای برنامه باشید.
مجله ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیری داریم خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادهای ورزشی مهم افغانستان، ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنید و همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده برنامه‌های ما نیز باشید. با شماره 2093-794-7174 از طریق پیامرسان تلگرام می توانید نظرات و انتقادات و پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. امکان ارسال پیامک از افغانستان با شماره 2093-794-7174 در جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر می باشد. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در سومین بازی خود در جام فوتبال ساحلی ملت‌های آسیا به مساف اندونزی رفت و با نتیجه 4-6 شکست خورد. افغانستان در دو بازی دیگر خود در این رقابت‌ها نیز با نتیجه 14-0 در برابر ایران و 7-1 در برابر امارات متحده عربی شکست خورده بود. شاگردان میثم آشتیانی با این نتیجه از ادامه رقابت‌ها حذف شدند. شنوندگان عزیز، هفته پیش روز جهانی قصد بود و مناسبت این روز مسابقات مشت‌زنی در شهر جلال آباد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکار من آقای شینواری.
مسابقات دوستانه مشت‌زنی به مناسبت روز قصد در شهر جلال آباد برگزار گردید. برگزار کنندگان این مسابقات میگوید 20 تن از مشت‌زنان دارای وزن‌های مختلف در این مسابقات اشتراک نموده بود. عبدالسلام وزیروال، رئیس اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، در مراسم افتتاحی این مسابقات که شب جمعه در جمنازیم ورزشی ناحیه پنجم شهر جلال آباد برگزار گردیده بود، گفت ما این مسابقات را به بزرگداشت از روز قدس و حمایت از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین برگزار نمودیم. و گفت همگی می‌بینند که رژیم صهیونیستی و غاصب اسرائیل حتی در ماه مبارک رمضان در افطاری و سحری هم از حملات وحشیانه‌شان بالای مردم غزه و فلسطین دریغ نکردند، اما کشورهای اسلامی در بیشتر اوقات از این تجاوز اشکار رژیم صهیونیستی و غاصب اسرائیل و حامیانش بر مردم غزه چشم‌پوشی میکنند. وزیروال گفت برای اندازی این مسابقات ورزشکاران جوان افغان نشان دادند که در کنار مردم غزه هستند و با آنها در این ستمی که رژیم غاصب اسرائیل و حامیانشان بالای آنان آورده است شریک هستند.
و خایو نړی ته چیز مو ورزشکاران د غزه د مسلمانانو سره وګپ وګ ولاړ دي، د دوی په غم د دوی په درد باندې شریک.
زړګی صافه اوز وتی ملی مشت‌زنی افغانستان و یک تن از برگزار کنندگان این مسابقات گفت در این مسابقات 20 تن از مشت‌زنان دارای کاتگوری های مختلفی که 10 جوره می شوند اشتراک نموده و با هم به رقابت می پردازند. صافه گفت برای مشت‌زنان برنده و بازنده هر دو جوایز نیز از طرف رهبری اداره ورزش و تربیت بدنی در نظر گرفته شده است.
در این مسابقه تقریبا 20 بوکسرا اشتراک کرده. این مسابقه به خاطر ملاتر چیز است فلسطین است. این دفعه در ماه رمضان گرفته
میشه. بهیر نیازی، یک تن از آموزگاران رشته مشت‌زنی در ولایت ننگرهار، میگوید حمایت از حقوق مردم فلسطین وظیفه همه مسلمانان است. ما در کنار مردم فلسطین هستیم و از همه مسلمانان میخواهیم که برای مردم فلسطین در این ماه مبارک دعا نماید.
برنامه که گرفتم شده است با حمایت مهرانی فلسطین گرفته شده است که خیلی سر فلسطین خیلی ظلم شده است. با اونمو مناسبت ما مینمی برنامه در ماه رمضان گرفتیم و انشاءالله برزوا دعا میکنیم و میخواهیم که اسلام همیشه برنده باشه. ما در پالو ازو هستیم.
ویس احمد مشت‌زن دارای وزن 37 کیلوگرم که کوچکترین مشت‌زن این مسابقات بود اما توانست برنده شود و مسابقه را به حریفش واگذار نمود، گفت راه اندازی این مسابقات برای رشد استعدادهای ورزشی مؤثر تمام می شود. و گفت تا حالا در کاتگوری خودش 22 مسابقه انجام داده و در 20 مسابقه برنده شده است.
اول 22 تا مسابقه انجام داده، 20 بار دو باخت.
با آن هم که ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی در ماه مبارک رمضان به انجام مسابقات نمی‌پردازند، اما در این مسابقات تعداد زیادی از ورزشکاران و علاقه‌مندان رشته ورزشی مشت‌زنی حضور داشتند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسابقات فوتسال تحت نام جام رمضان که میان 28 تیم از سوی فدراسیون فوتبال با همانگی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در شهر طالقان این ولایت آغاز شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم جوانان خراسان و نایب قهرمانی تیم سید عبدالله شهید به پایان رسید. به مناسبت عید سعید فطر، مسابقات مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارمان آقای شینواری.
به مناسبت عید سعید فطر، مسابقات رشته های مختلف ورزشی در شهر جلال آباد مرکز و ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار براه انداخته شد. مسئولان می گوید هدف از راه‌اندازی این مسابقات رشد ورزش و فراهم نمودن زمینه تفریح سالم برای جوانان می باشد. شاهد الله فضلزه سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید با مناسبت عید سعید فطر مسابقات رشته های کرکت، والیبال و چندین رشته دیگر ورزشی در شهر جلال آباد و چندین ورسوالی این ولایت از جانب فدراسیون های مختلف ورزشی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار براه انداخته شد. فضلزه گفت در ورسوالی کورت مسابقات تیبال کرکت بین 32 تیم محلی کرکت براه انداخته شد که برای مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. به گفته موصوف روزانه صدها تن از جوانان و علاقه‌مندان کرکت به تماشای این مسابقات می روند و افزود برای تیمی برنده این مسابقات اگر از موتورسیکلت در نظر گرفته شده است. سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت در ولسوالی شیوه این ولایت نیز مسابقات تیبل کرکت بین 16 تیم محلی کرکت را اندازی گردیده که برای مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. فضلزه افزود در مسابقات رزمی که از 18 کلاب ورزشی در شهر جلال آباد 52 تن ورزشکار در آن سهم گرفته بود برای مدت یک روز در باغ سراج الامارات شهر جلال آباد را اندازی گردید که 16 تن ورزشکار برنده این مسابقات شناخته شدند و تحایف برای برندگان از جانب اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار توزیع گردید. در ولسوالی چپرهار این ولایت مسابقات والیبال بین 18 تیم محلی این رشته برگزار گردید. به گفته شاهد الله فضلزه این مسابقات برای مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
رقابت‌های فوتسال تحت نام جام رمضانی که میان 32 تیم از سوی نمایندگی فدراسیون ملی فوتبال با همانگی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در جمنازیم شاه مردان مرکز این شهر آغاز شده بود، با قهرمانی تیم زیتون خاتمه یافت. در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم‌های زیتون و تیم خراسان با هم رقابت کردند که در نتیجه تیم زیتون با نتیجه 3-2 حریف خود را شکست داده و قهرمانی را از آن خود نمود. شنوندای عزیز، ولایت غور در چند روز گذشته شاهد رقابت‌های مختلف ورزشی بود. گزارشی در این رابطه بشنوید از همکار من آقای محمدی.
ولایت غور در غرب افغانستان در چند روز گذشته شاهد برگزاری مسابقات ورزشی متنوعی بود که شامل ریسمان کشی، کشتی رستمی و نمایشات سرکس می باشد. جان محمد حیدری